اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتیم که راجع به شرایط و لواحق رهن صحبت می شود. ما چند تا لفظ را به کار بردیم، گفتیم منها از شرایطش چهار چیز شد: رهن باید عین باشد، عین این یکی بود، رهن باید مملوک باشد، این دو، رهن باید قابل قبض باشد، این سه، رهن باید قابل بیع باشد. این چهار شرط را گفتیم دیگه، درسته؟ حالا بشمارید: یک، رهن باید چی باشد؟ عین. دو، مملوک باشه. سه، بلندتر، قابل قبض باشد. چهار، قابل بیع باشد. این چهار از شرایط رهن است. نباشد یا صحیح نیست یا لازم نیست. اینها را که گفتیم، الان نتیجه این شرایط را بیان می کنه، معترضات را، یعنی این گفتیم از چه احتراز شود؟ از منفعت. پس منفعت را انسان نمیتونه رهن قرار بده. چرا؟ برای اینکه این نیست. از اون طرف منفعت متدرج الحصول، منفعت این خانه نشستن است، آن دیگه ثابت نیست که ما آن را رهن قرار بدیم، گرو قرار بدیم در مقابل دین. منفعت این ساعت به دست آمد، منفعت ساعت بعد که رسید، منفعت ساعت اول دیگه رفت، باقی نیست که آن را رهن قرار بدهیم ما. وقرض از رهن هم از منفعت به دست نمیاد، قرض از رهن اینه اگر راهن قرض خودش را پرداخت نکرد از رهن وصول بشه، در حالی که منفعت باقی نیست که از آن موجود و باقی نیست که از آن حق خودش را وصول بکنه، چنین گفتند. اما می شود گفت چرا منفعت را هم اگر رهن قرار بدن، احیانا راهن دینش را ادا نکرد، منفعت این خانه را رهن قرار داده، دینش را ادا نکرد، از منافعش میتونه، یعنی اجاره بدیم آن دینی که بدهکار بود آن را از منفعت وصول بکنیم، این احتمالش، امکانش هست. و بعد دین را هم نمی شود رهن قرار داد. چرا؟ چون ما گفتیم عین باشد، دین در ذمه کلیه، اصلا قابل قبض نیست که ما، یکی از شرایطش هم این شد که قابل قبض باشد که تا رهن قرار دادنش تهی باشد. دین کلیه دیگه، اون کلی قابل قبض نیست، ولو این که افرادش قابل قبض است، اما خود دین کلی در ذمه قابل قبض نیست. طلا یجوز و رهن و دین. پس اول گفتیم لا یجوز رهن المنفعه، بعد گفتیم که لا یجوز رهن الدین، دین را هم نمی شود رهن قرار داد. من از فلان کس 10 خروار گندم طلب دارم، به شما بدهکار شدم، از شما مقدار پول قرض کردم، میتونم آن دینی که از فلانی طلبکارم رحم قرار بدم؟ نه نمیشود. اینجا هم باز یک احتمال دیگر هست، متعرض خواهیم شد. رهن عبد مدبر ابطال تدبیر است. مدبر چیه؟ تو وصیت نامه نوشته که این عبد من آزاد است بعد از فوت من، یعنی بعد از مردم او آزاده. و حرم دبر وفاته، اون عبد را میگم مدبر. مدبر یعنی دبر وفات، بعد از وفات او آزاد میشه. یه همچو تدبیر کرده همون عبد مدبر را الان رهن قرار میدهد در مقابل بدهیش. آیا این رهن صحیح یا نه؟ میگه رهن قرار دادم ابطال از آن تدبیر را، یعنی که انه اون تدبیر را باطل کرد، چون تدبیر وصیت از عقود جایزه است دیگه، در حال حیات میتونه اونو باطل بکنه. اینجا هم باز یک احتمال در این است که نه ابطال نیست، سر جای خودش باقیه، منتها اگر چنانچه دینش را داد از رهن فک کرد، این در آن مدبر بودنش باقی هست. یکی دوتا مطلبم داریم که اینجا دیگه خارج گفتن احتیاج ندارد. اجمالش این است که در ملکیت مثلا نمیتونه خمر و خنزیر را رهن قرار بده، چون قابل ملکیت نیست. احتمالات دیگری اونها داریم که دیگه الان تا ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فلا یصح رهن المنفعه، این فیفای نتیجه است، نتیجه آن شرایط. اونجا که ما گفتیم الاول شرط رهن ان یکون عینا مملوکتا، چهار شرط ذکر کردیم دیگه. پس حالا که ما گفتیم ان یکون عینا، رهن شرطش این است که این باشد، نتیجه می شود خیفای نتیجه است که فلایتی و رهن المنفعه، پس منفعت را نمی شود رهن قرار داد. منفعت مثل چه؟ کسکن دار، مثل سکونت در یه خانه، یعنی سکونت این خانه را رهن قرار بدهید، این باطله. و خدمت العبد، یعنی و که خدمت العبد رهن قرار بدید که این عبد من 10 ماه 2 سال خدمت کنه، رهن اینه. نمیشه لعدم امکان قبضها، چون تحویل گرفتن منفعت ممکن نیست، ضمیر قبضها به منفعت بزنید. از لا یمکنو الا به اطلافها، چون منفعت ممکن نیست مگر با تلف شدنش دیگه، یعنی من تو این خونه نشستم، منفعتش سکنای آن است، وقتی نشستم دیگه آن از بین رفت، دیگه نشستن اون منفعت تلف شد دیگه، باقی نیست که آنم به آن وصول میشه، محو میشه، وصول میشه، حاصل میشود، تلف میشود. ولی تعذر تحصیل المطلوب فی الرهن منها، دلیل دومین است که مطلوب از رهن به دست نمیاد، منها از منافع، منافع دیگه نمیتونیم که بابت دین منافع را بفروشیم، که آن مطلوب چی باشد؟ و هو ضمیر هو در میگه به مطلوب، مطلوب استیفاء دین منه، به دست آوردن وصول کردن دین است، منه از رهن، ضمیر منه را به رهن بزنید، یعنی مطلوب به دست نمیاد. رهیه این نمو تستوف و شیعان فشیعان، هیه برنگه به منفعت، منفعت به دست می آید شیعان فشیعان، تدریجان دیگه ثابت نیست که رهن قرار بدیم. و کل ما حصل منها شیعون عدم ما قبله، هر چی که به دست میاد ما قبلش معدوم میشود. امروز سکنا که آمد، سکنای دیروز تمام شد دیگه، سکنای دیروز باقی نیست که بر امروز من این سکنا را بتوانم رهن قرار بدم. کذا قیل، چنین گفتن و فیه نظر، اما در این قیل نظر هست، اشکال هست. چرا؟ میگه شما نگفتید که مقصود و مطلوب از رهن وصول دین است؟ در یک مقامی که مدیون پرداخت نمی کند، از منفعت هم دین را انسان میتونه وصول کنه، رفیع نظر اینه. پس مقصود از رهن در منفعت هم ممکنه تصور شود. ولد دینی یعنی فلا یسوه رهن و دینی، مقصود بخونید، صحیح نیست رهن دادن دین. توضیح دادم، شما از یک نفر یک خروار گندم طلب دارید، او مدیون است، این دین را نمیتونید رهن قرار بدید در مقابل از کسی قرض گرفته باشید. بنا ان الا مختاره من اشتراف القبض، چون ما دیدید گفتیم قبض شرط است، یعنی قابل قبض باشد. لأن الدین امر کلیون، دین کلیه، یعنی کلی در خارج وجود ندارد. لا وجود له فی الخارج، خارجیت ندارد. انسان کلیست، حیوان کلیست، جسم کلیه، کلی موتن، جایگاه کلی ذهنه، خارج وجود ندارد، در خارج افراد او وجود دارد. دین هم کلیه، یه خروار گندم کلی در ذمه مدیونه، هزار تومان نقد کلی در ذمه مدیون هست. پس چون کلیه، کلی قابل قبض نیست. لا وجود له فی الخارج یمکن قبضه، تا ممکن باشد قبض آن. و ما یقبض بعد ذلک لیس نفسه، آنچه که بعدن قبض می شود یعنی دین را وصول می کند، نفس آن کلی نیست، ضمیر نفسه بزنه به کلی. و این وجود فی ضمنه، ولو اینکه آن کلی در ضمن آن معخوز هست، یعنی هر کلی در ضمن افرادش هست دیگه، انسان در ضمن زید، امر، بکر هست. پس تا اینجا استدلال کرد که این را رهن نمیشد قرار داد. و یحتمل جوازه علی هذا القول، و احتمال است که بنابر این قول جایز باشد. بنابر این قول، کدوم قول؟ اون قولی که قبض را شرط میدانن، دو قول بود دیگه، یعنی قبض را شرط میدونید، ممکن است که دین را رهن قرار بدیم. چرا؟ چگونه قبض ممکنه؟ و یکتفا به قبض ما یعینه المدیونو، اکتفا میشود به تحویل گرفتن آن فردی که مدیون آن را تعیین میکنه. مثلا یه خروار گندم بدهکاره، گفت این گندم را ببر، پس آن دین کلی در ضمن این گندم موجود پیدا شد، قبضش هم ممکن شد. لصدق قبض دین علیه عرفا، عرفا قبض دین صدق میکنه. که هبت ما فی الذمه، این مثل این است که هبه میکنید آن را که در ذمه کسی هست. شما یه خروار گندم در ذمه یه نفر طلب دارید، میتونید آن را به دیگری هبه کنید، در حالتی که در هبه هم قبض شرطه. پس هبه‌ای که قبض شرطه، هبه ما فی ذمه که صحیح شد، رهن ما فی ذمه هم صحیح هست، در هر دو قبض شرط دیگه، هم در هبه قبض شرط، هم در رهن. چطور هبه اش درسته؟ پس رهنش هم درسته دیگه. این میخواد بده که هبه هست ما فی الذمه، مثل هبه کردن آن که در ذمه هست. اما و علن قول به عدم اشتراک القبض لا مانع من صحت رهنه. اما اگر قبض را شرط ندانستیم، یعنی در رهن قبض شرط نبود، اونجا دیگه جای شبه که نیست، دین را می شود رهن قرار داد، قبض لازم نیست که. وقد صرر العلامه فی تذکره ببناء الحکم علی القول باشتراک القبض و عدمه. سرتون بلند کن این خارجش بگم. علامه در کتاب تذکره یه حرف زده، در کتاب قواعد حرف دیگر زده است. در تذکره صحت رهن دین را مبتنی دانسته به اشتراط قبض در رهن و عدم اشتراطش، یعنی گفته که دین را در صورت می شود رهن قرار داد که در رهن قبض شرط نباشد. یعنی اگر در رهن قبض شرط باشه، دین را رهن نمی شود قرار داد. در تذکره چنین گفته. اما در کتاب قواعدش آمده گفته قبض در رهن شرط نیست، ولی دین را نمی شود رهن قرار داد. ببینید دو حرف شد دیگه. آخه در کتاب تذکره فرمودید اگر قبض را شرط نکردیم، دین را می شود رهن قرار داد، ولی در قواعد میاد میگه که قبض شرط نیست و دین را هم نمی شود رهن قرار داد. این دوتا حرف شد که این دو طرف شد. فلذا تعجب از این فرموده علامه مصنف ما. مصنف تعجب میکند. آی علامه، شما دو تا حرف میزنید، یکی در تذکره تو میفرماید اگر قبض شرط نباشد در رهن دین را میشود رهن قرار داد، در قواعد میاد میگه که شرط نیست و نمیشود. تعجبش هم به جا هست. ول اعتذارو، کسی از این اشکال اعتذار عذر خواهی کنه، اون اعتذارش در عبارت براتون توضیح خواهم داد. غیر مسموع، ول اعتذارو مبتدا، غیر مسموع خبرش خواهد آمد. این خارج عبارت شد، در یابی عبارت رو. لقد صرح العلامة في تذكره ببناء الحكم على القول باشتراط القبض وعدمه. یعنی در تذکره گفته حکم، مراد از حکم یعنی جواز رهن دین، مبتنی است قبض را در رهن شرط بدانیم یا ندانیم. یعنی اگر شرط بدانیم دین نمی شود رهن قرار داد، شرط ندانیم می شود. فقال لا یصح رهن الدین، این شرط نافذ رهن القبضه، دین را رهن نمی شود قرار داد اگر در رهن قبض را شرط بدانید. لانه لا یمکن قبضه، چون قبض کردن دین ممکن نیست. لکنه فی القواعد، اما در قواعد جمع بین الحکم به عدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن دین، جمع کرده گفته قبض شرط نیست و دین را هم رهن نمی شود قرار داد. در تذکره گفتید که اگر شرط نباشد می شود رهن قرار داد، در قواعد گفتید قبض شرط نیست بازم نمی شود. فتعجب منه المصنف فی الدروس، جناب مصنف در کتاب دروس تعجب کرده از علامه، ضمیر منه بزنید به علامه. و تعجبه فی موضعه، تعجبش هم به جاست، یعنی ما هم داریم تعجب میکنیم. چرا دوتا هست؟ ول اعتذار له عن ذلک، کسی اعتذار عذر بخواهد له از جانب علامه، ان ذالک از این منافات، ذالک یعنی از این دو جور حرف زدن، بگد که به عدم المنافات بین عدم اشتراطی و اعتبار کونه مما یقبض و مثله، یعنی بگه منافات ندارد، شرط نباشد قطع، اما مما یقبض و مثله باشد، در دین مثلش هم قابل قبض نیست. یعنی ما بگیم که در رهن قبض لازم نیست، یعنی بالفعل قبض کردن لازم نیست، اما امثال آن قابل قبض باشه، دخلم قابلیت قبض رو داشته باشه. در رهن اگر قبض را شرط ندانیم، یعنی قبض فعلی را شرط ندانیم، قبض امثال آن شرطه، ولی در دین نه قبض فعلی ممکنه نه قبض امثال ممکنه. چرا؟ دین یک حقیست در ذمه تبریکه، نه امثال آن ممکنه نه بالفعل ممکنه. یه همچه اعتذار مع تصریحه بالبناء المذکور غیر مسموع، این گفتن که اعتذار مبتدا غیر مسموع خبر، یعنی یه همچه اعتذار قابل پذیرش نیست. چرا؟ شما مطلقا گفتید که رهن اگر قبض شرطش نباشد دین را می شود رهن قرار داد، دیگه برو برگر نبرد میایید در قواعد میگی که شرط نیست دینم نمی شود رهن قرار داد، این منافق دارد. این اعتذارها، این عذرهای ها به درد نمی کن. و رهن المدبر ابطال و تدبیره یا ابطال و تدبیره علال اقوا، توضیح دادم عبد مدبری که تو وصیت نامه نوشته بعد از فوتش آزاد خواهد شد، اما اینو آورد رهن قرار دادن مناش نست، یعنی اونو باطل کردن، یعنی آن تدبیر را، یعنی آن وصیت را باطل کردن. علال اقوا لأنه من السیغ الجایزه، برای اینکه آن تدبیر زنیرنه به تدبیر بزنید، تدبیر این مثل وصیت از صیغه های جایزه. فایضا تعقبه ما ینافیه ابطله، چیزی که منافی آن باشد دنبال او بیاد آن را باطل میکنه. لکونه رجوعا، برای اینکه بودن آن ما تعقبه بالبطلان رجوع است، برگشتن است از این نظریه. از لا یتم المقصود من عقد الرهن الا فی الرجوع، برای اینکه مقصود از عقد رهن به دست نمیاد مگر اینکه بی رجوع من تدبیره، یعنی از تدبیر، از مدبر بودن او برگردد. و قیل لا یبطل به، یه قول است که لا یبطل تدبیر به، فاعل لا یبطل هو به تدبیر برگرده، زمیر بهی هم به رهن بزنه، یعنی تدبیر به رهن باطل نمی شود. لأن الرهن لا یقتضی نقله عن ملک الراهن، رهن قرار داده مناش نیست که از ملک راهن خارج شد، از ملکش هست. و یجوز و فکه، در حالی که جایز است که آن عبد مدبر را آزادش کنه، فک کنه، یعنی مقصود از فک یعنی از رهن نجاتش بده. فلا یتحقق التنافی بمجرده، پس منافات به مجرد رهن ندارد، ضمیر مجردی به رهن بزنید، بل به تصرف، اگر تصرف کنه بفروشه اونجا باطل می شود. و حین ایزین فیخون التدبیر مراعن به فکه، پس نتیجه این است که مدبر بودن مراعاست، یعنی منتظر هستیم به آزاد کردن از رهن، هر وقت رهن فکر کرد تدبیر جای خودش هست. فیستقیر، پس یعنی فیستقیر رو تدبیر رو او یأخذه فی الدین فیبطل، یا اینکه طلبکار آن عبد مدبر را بابت دینش اخذ میکنه، پس تدبیر از دین میرود. و استحسنه فی الدروس، این قول را در دروس حسن شمرده است، گفته درسته. ولایته رهن الخمر صحیح نیست، رهن دادن خمر و خنزیر اذا کان الراهن مسلمن از المرتهن، یا رهن گذارنده مسلمه یا رهن گیرنده مسلم که شد، خمر و خنزیر رهن نمی شود. اما اگر چنانچه هر دوتاشون کافر بود، یک یهودی ذمی، نصرانی ذمی، یک خروار خمر را یا یک خنزیر خوک را رهن قرار میدهد برای دین یک نصرانی دیگر، هر دو کافرن، اینها بیعش را حلال میدانن، بینشون رهنشون اشکال ندارد. اما راهن مسلمان باشد نمیشه، مرتهن مسلمان باشد نمیشه. و این وضعهما علی ید ذمین، ولو اینکه خمر و خنزیر را بگذارن در دست یک کافر ذمی، یعنی بگن که ای کافر ذمی، در مقابل این پول این خمر و خنزیر رهن است، اگر راهن پول را نداد کافر ذمی، بفروش پول طلبکار را از این خمر و خنزیر وصول بکن. بینشون جایز است فروشش دیگه. ولو اینکه دست کافر ذمی هم قرار بدن صحیح نیست. چرا؟ چون دست ودعی دست مستوده است دیگه، یعنی در دست او قرار دادن مثل اینکه در دست مسلمان قرار داده شده. لأن ید الودعی کید المستوده، یعنی دست آن کسی که به صورت امانت نگه می‌دارد مثل صاحب ودیعه است، خلافاً لشیخ. اما شیخ توسی فرموده اشکال ندارد، حیثو اجازه و کذالک، فرموده که اگر در دست یک کافر بگذارن اشکال نداره، محتج جن به ان حق الوفا الی الذمی، دلیل آورده که وفای دین دیگه به عهده این ذمی آمد. فیسیز با پس میتونه او بفروشه آن دین را وفا کنه. کمالو باعهما و اوفاهو ثمنهما، چنانچه اگر خمر و خنزیر را بفروشد وفا کند پول آن را به اون دین. ول فرق واضحون، میگه فرق دارد آی شیخ توسی، اون جایی که به من بدهکار است کافر بدهکار است، شد اضافه به یک مسلمان بدهکار است، خمر و خنزیر را به دین خودشون حلال میدونن، میفروشه بدهی شما را از پول خمر و خنزیر میده، اون معنی نداره. این کجا با شما خودتون خمر و خنزیر را از طرف خودتون امانت بگذارید بذارید پیش این کافر، کافر اگر من بدهیم نتونستم بدم به کافر، بدهی من از خمر و خنزیر بده، این کجا آن کجا؟ فرق واضح هست. ولا رهن الحر مطلقا، انسان آزاد را نمی شود رهن و گرو گذاشت، مطلقا، مطلقا اشارش اینه، من مسلمین و کافرین اند مسلمین و کافر، یعنی مسلمان و کافر پیش مسلمان و یا کافر انسان آزاد را نمیتونه رهن بگذارد. این لا شبهت فی عدم ملکه، برای اینکه شبهه ای نیست، حر مملوک نمیتونه بشه. مثلا پسرتون را گرفتید و بدهکار شدید، حالا این که رو نگه داشته، حالا شما ندادید چه کار میتونه بکنه؟ این پسر شما را میتونه بفروشه؟ نمیتونه که. پس رهن گذاشتن معنایی نداره. ولو رهن مالا یملک الراهن، رهن گذاشت آن ملکی را که راهن مالک آن نیست، و هو مملوک لغیره، در غیر مملوکه، یعنی خانه برادرش را رهن گذاشت، و قطع علی اجازه من مالکه، پس موقوف است از مالکش بره اجازه بگیره. فاین اجازه او حق علی اشهر الاقوال، اگر اجازه داد رهن را صحیح است. اشهر اقوال اینه، من کون عقد الفضولی موقوفا مطلقا، مشهور اقوال این است که عقد فضولی موقوف به اجازه مالک صاحب مطلقا، آن عقد اعم از این که بی باشد، اجاره باشد، نکاح باشد یا رهن باشد. و این رده باطلا، اگر صاحب ملک رد کند این رهن قرار دادن را، باطل رهنو. ولو استعار للرهن صحه، اگر آریه کنه برای رهن قرار دادن صحیحه. مثلا که تو میگه فلانی فرش خونه تون رو بدی به من آریه، من بذارم اینو بذارم پیش فلان فرش گوش رهن بذارم، از او 10,000 تومان قرض کنم، فرش شما آریه پیش من ببرم رهن قرار بدم، 10,000 تومان پول بگیرم. یه اشکال نداره، عیب نداره، میتونه. اما باید تابع نظریه مالک فرش باشه، یعنی بهش توضیح بده فرش شما را در مقابل چقدر رهن قرار خواهند داد، تا چه مدت رهن قرار خواهند داد، پیش چه رهن قرار، اینها را باید بگه. حالا گفت فرش را رهن قرار داد، آریه از عقود جایزه، یعنی وقتی که عقد آریه خونده شد بلافاصله از صاحب مال میتونه بگه من به هم زدم، از عقود جایزه سخه. آیا آریه داد، طرفم برد، رهن قرار داد، آریه از عقود جایزه بود، میتونه بگه که دیگه به هم زدم؟ نمیتونه. بعد از رهن دیگه این آریه از عقود لازمه میشود، نمیتونه به هم بزند. کاملا واضحیتون شد؟ اینی میخواد بگه تا ولو استعار للرهن، مال شخصی را آریه بگیره برای رهن قرار دادن صحیح، ثم این سوغ له المالک و رهن کیف شا، اگر مالک رهن قرار دادن را هر طور که دلش بخواد جایز کنه، جاز مطلقا، جایز است به طور مطلق، بگه ببر رهن قرار بده هر طور دلش بخواد. و این اطلقا مطلق قرار داد، گفت ببر آریه قرار بده. آیا مطلق قرار داد چطور؟ تفی جوازهی، آیا جایز مطلق قرار دادن؟ نتیجه این بشه فیتخیر و کمال و امما، پس اختیار دارد که هر طوری که خواست رهن بده، چنانچه اگر خود مالک تعمیم میداد میگفت به تو عموم اختیار با توه، از این من ملغرر، یا اینکه بگیم نه چون مطلق گذاشت تعیین نکرد، اینجا قرار حاصل میشود، ضرر حاصل میشود. اینجا قولان دو قول است، اختار اوله ما فی الدروس، اولی را اختیار کرده در کتاب دروس، یعنی اولی این است که صحیح دیگه، مطلق گفت بدر رحم قرار بده، پس این به طور عموم دیگه هر جور که دلش هست و صحیح هم هست. اما و الثانی، بنابر قول دوم بگیم باطله، چون مطلق گذاشت باطله للقرار، فلا بد من ذکر قدر دین، باید قدر دین را ذکر کنه، آقا فر شما را من در مقابل چقدر میخوام رهن قرار بدم، و جنسه، جنسش چه باشه، و وصفه، مثلا جنسش گندمه، وصف گندم را هم بگه، گندم قوم، تهران، کاشو، و حلوله او تعجیله، آن دین حال نقده یا اینکه معجل مدت، و قدر العجل مقدار چقدر، فین تخطاهی نعیزین کون فضولیان، اگر اونها را تعیین کرده بود، مثلا گفته بود که در مقابل 10,000 تومان آورد، در مقابل 15,000 تومان رهن قرار داد، این مثل فضولیه، دوباره باید بره از مالک فرش اجازه بگیره. الا ان یورهن علی الاقل، مگر این که به کمتر رهن قرار بده. صاحب فرش گفته بود تا 10,000 تومان رهن قرار بده، این آورد در مقابل 5,000 تومان رهن قرار داد، این دیگه به طریق نورا اجازه داده دیگه. فیتوزو بی طریق اولا، و یجوز الرجوع فی الاری مالم ترهم عملا بالاصل، جایز است در آریه رجوع بکنه، یعنی مالک آریه داد فورا میتونه اون آریه رو به هم بزنه از عقود جایز است دیگه، ما دامی که رهن قرار نداده، اما بعد از رهن دیگه نمیتونه. هم بعضی ها آریه قرار دادن خیلی خوبه، خیلی ثواب داره. اگر شما کتاب اضافه دارید، رفیقتون کتاب ندارد، آریتن از شما کتاب میخواد، آریه دادن ثواب دارد. حتی از این آیه استفاده کردن، ویل للمصلین الذین هم ساهون والذین هم یراؤون و یمنعون الماعون، وای بر آنانی که ماعون را منع میکند. بعضی در تفسیرها گفتن که ماعون لوازم زندگیه، یعنی یکی آمد به شما گفت آه اون پتو رو بده من مهمون دارم، اونو منع نکن، اجازه بده ببری، او عباتو بده من بپوشن برم فلان مزبه، چه داره؟ من هم نباید گذاشت. آریه دادن خیلی ثواب داره، ندادن این چنین مضمون مذمت شده هست. تنها در خدا ما در فیضیه حدود 47 سال پیش سکونت داشتیم، 47 سال پیش اون موقع بله، خب همحجره یا غیر همحجره باید از همدیگه استفاده بکنند، مگر می شد یکی بود که همسایه هم نزدیک حجره ما اینها، مگر می شد بری بگی آه اون استکانت بری من مهمون دارم، طلبه هم که های احتیاط داره دیگه مهمون میاد. اون موقع ما دوتا استکان بیشتر نداشتیم، خدا رحمت کنه بر اون شیخ حسین قفاری، ما ایشون ما البته یه چند وقت خیلی قلیل هم حجره بودیم، و این مرد اینقدر متدین، اینقدر با معنویت تمام کارهای حجره رو انجام میداد. ما سنمون جوانتر بود، به ما گفت شما کتابتون بردارید برید، ما می آمدیم دست در می گشتیم، تمام کارهای حجره رو انجام داده بود. یه لطیفه هم براتون بگم دیگه، حالا قندرم این می شکست، قندر خیلی کوچیک می شکست، خیلی ریز می شکست. یه روز مهمون داشتیم، گفت آقای قفاری آخه مهمون داریم، یه قدر یه خود دروش می شکن، ما جوان مقیدیم، این تو دماغی هم حرف می زن، خدا رحمت کنن. گفت به مهمانتون بگید که قندر دوتا دوتا دهنش بذاره، اما سلیقه منو به هم نزنه، طریقه طلبه همینه. این یک دنیا موعظه، طلبه بریز به پاش، طلبه بخور بخور. داشتیم نزدیک حجرمون دوتا طلبه بودن، ما سه نفر بودیم، دو سیرنیم گوش بار می کردیم، سه نفر با هم اشوا می شدیم، اونا یه وقت نیم کیلو گوشت را بار می کردن، آشمشته هم بودن، می خوردن و می خندیدن و قهقه می زدن، خیلی هم مطالعه نمی کردن. بعدم نتوانستن طلبگی را ادامه بدن، هر دو دیگه خارج شدن از طلبگی، رفتن اعوان زلمه شدن، طلبه ایثار، طلبه تعمل، طلبه اقتصاد، علایه ها رهن قرار میده، رهن میکنه، میاره حتی به عنوان آریه کرده میاد رهن قرار میده. حالا که ویلزمو به عقد رهن، اما آریه به عقد رهن لازم العمل میشود. فلیس للمعیر رجوع فیها، بعد از آنی که آریه داد رهن قرار داده شد، جایز نیست رجوع کند فیها در آریه، ضمیر فیها را بزنید به آریه، به حیث و یفسخ الرهن، به طوری که بتواند رهن بودن را فسخ کنه. و این جاز له مطالبت الراهن بالفک، ولو این که به راهن میتونه بگه برو فک کن، فرش منو آریه دادم برده رهن گذاشته، برو آزادش کن. این دل حلول، اونم وقتی که زمانش برسه. ثم این فکه و رده تا من دره، اگر آزادش کرد تمام کمال آورد به صاحب مال داد و به آن، اما و یزمن و راهن و لوتلته، اما اگر آن مال مستعیز تلف شد راهن زامنه. و این کانه به غیر تفریتن، افراد تفریت نبود، فرش کسی را رهن قرار داد و بعدن سیل آمد برد، زلزله آمد از بین برد، زامن او بی ا، ببین لو تلیت او بی ا خیلی مجهول است، یا اینکه فروخته بشه، فرش را فروخ صاحب دین برداشت، عهده‌دار است این راهین، او بی ا بی مثله، این کان مثلیان به مثلش اگر مثلی باشد، او قیمته یوم تلف این کان قیمیان، اگر این مالی که مستعیره قیمی باشد، حیوانات باشد، مثلا گوسفند باشه، قیمت آن را هازا اذا کانت تلف و بعد از رهن، بعد از رهن اگر تلف باشه زامنه، اما قبلهو قبل از رهن اگر تلف بشه چه؟ فالاقوى انه کغیره من الاعیان، مثل غیر آن است از آن عینهایی که المعاره، انسان آریه گرفته. شما یه قوری چینی را آریه گرفتید، مهمونتون راه بیندازید، افراد تفرید نکردید، آفراد کردید، قوری ترک برداشت شکست، زامن نیستید شما، طرف نمیتونه یه قوری من شکستی، در آریه زمانت نیست، خود به خود اگر تلف بشه خیانت نشه. و علا تقبیر دیعه، حالا اگر چنانچه آن را فروخ، هل لازم لمالکه ثمنه این بی ابی ثمن المثل، یعنی به مالکش ثمن آن را می دهیم اگر به ثمن المثل فروخته شد، یعنی به قیمت معموله، اما ولو بی ابی از یده به بیشتر از قیمت فروخته بشه، سلحول مطالبه بی ما بی ابی، مالک می تونه آن را که فروخته شده آن را مطالبه کنه.